أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر همه دوستان انشاءالله که این جشن رو به امامت مولامون حجت ابن الحسن علیه السلام در مدینه برگزار کنیم. جزء 15 قرآن رو با هم مرور میکنیم به فضل الهی که از ابتدای سوره مبارکه اسراء شروع میشه. خب اولین بخش از آیات سوره مبارکه اسراء که با هم مرور میکنیم آیات 4 تا 8 از سوره مبارکه اسراء هست. خداوند در آیه 4 میفرماید که وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. یکی از مزایا و فواید دین خدا اینه که خدا برای همه سختی ها و برای همه گرفتاری هایی که برای بشر پیش میاد هم راه حل داره، هم در مواقعی که حل اون مسئله طول میکشه امید داره. یکی از مواقع امید در قرآن همین آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء هست، خصوصا برای ما با این همه گرفتاری که از دست یهود داریم میکشیم. خداوند میفرماید که ما در کتاب برای که به سمت بنی اسرائیل اینجوری حکم کردیم که لتفسدن فی الارض مرتین، شما در زمین دوبار فساد میکنید، ولا تعلن علوا کبیرا و به شدت بالا میرید، اوج میگیرید. و البته این اوج گرفتن از سر تکبر و غرور هست، خودتون رو بالا میکشید. همچنان که فرعون عالی بود، خودش رو بالا کشید، شما هم همین کارو میکنید عملا. بعد خدا میفرماید فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی وعده اول از اون دوتا فرا میرسد، یعنی وقتی بار اول علو فراوان کردید، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، ما بندگانی از خودمون رو که صاحب به اصطلاح قوت و سختی شدید بودند، اینها رو فرستادیم بر سر شما، فجاسو خلال دیار، و اینها در میان تمام خانه ها گشتند و شما رو پیدا کردند و بالاخره راندند از اونجا. و کان وعدا مفعولا، و این وعده حتمی و شدنی بود که شد. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، بعد دوباره سهم رو به شما دادیم، بازی رو به نفع شما تغییر دادیم، بازی رو برگردوندیم به نفع شما. و امددناکم به اموال و بنین، و شما رو با مالها و فرزندان یاری کردیم. و جعلناکم اکثر نفیرا، و شما رو دارای به اصطلاح صدا و آوازه بلندتری و بیشتری کردیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما کار خوبی انجام بدید برای خودتون کردید. و ان اسعتم فلها، و اگر کار بدی کردید باز برای خودتون کردید. فاذا جاء وعد الاخره، اما وقتی وعده دوم فرا برسد، لیسوء وجوهکم، تا یعنی وقتی وعده دوم میرسه اینجوری قرار میدیم ما، حال اینطور است، قرار اینجور است که صورتهای شما رو سیاه باید بکنند، یعنی قراره که اینطور بشود. ولید خل المسجد کما دخلوه اول مره، و همچنان که بار اول وارد شدن بازم داخل مسجد الاقصا بشن. ولیتبرو ما علو تتبیرا، و آن چیزهایی که اینا برافراشتن و بالا آوردن اینها رو تخریب کنند و فرو بریزند. بعد خدا می فهمد عسى ربكم ان يرحمكم، امید است که خدا بعد از این اتفاق باز به شما رحم کنه و یه قدرتی به شما بده. و ان عدتم عدنا، اما اگر شما برگردید دوباره به اون وضع ظالمانه خودتون، ما دوباره به همون که شما رو عذاب کنیم برمیگردیم. و جعلنا جهنم للكافرین حصیرا، و ما جهنم را در واقع حصار و زندان کافران قرار دادیم. خب ما این بخش رو مرور کردیم به امید تحقق انشاءالله، و به امید اینکه ما این وعده شریف را ببینیم و بالاخره شاهد این باشیم که به فرماندهی مولامون حجت ابن الحسن یهود را از اونجا اخراج میکنیم، از مسجد الاقصا، و برادران و خواهرانمون از یوغ بردگی و بندگی آزاد میشوند به فضل الهی. خب آیه بعدی که انشاءالله با هم مرور میکنیم آیه 11 هست. خدا می فرماید و یدعو الانسانو به شر دعاهو بالخیر و کان الانسانو عجولا. این عبارت دعاهو بالخیر مفعول مطلق هست. خدا می فرماید که انسان همچنان که به خیر دعوت می کند، همان گونه که به خیر دعوت می کند به شر دعوت می کند. حالا یدعو به شر ممکنه به معنای دعوت کردن به شر باشد. یعنی چی دعوت کردن؟ یعنی فراخواندن. میشم بگیم از خدا درخواست میکند، یعنی یدعو الله بالخیر یا به شر، به این معنا که خداوند به همون ترتیب، انسان به همون ترتیب که از خدا خیر میخواد، به همون ترتیب از خدا شر را طلب می کند. حالا چرا؟ از سر عجله، چون نمی فهمه که این شر نیست، مثلا در تشخیص خیر و شر اشتباه می کنه، به خدا هم که مراجعه نمی کنه، بعد به همون ترتیب که خیر را می خواد به همون ترتیب و با همون شدت شر را هم می خواد، در حالی که نمی دونه که این براش بده. خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی به نظر من باید ما این جمله رو همیشه بهش توجه داشته باشیم تا خدای نکرده به اصطلاح چیزی برخلاف مصلحتمون تقاضا نکنیم از خدا. در آیه 15 میفرماید که من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس هدایت بیابد برای خود هدایت یافته. یعنی خب منتی سر خدا نیست، اگه کسی هدایت، راه هدایت رو پیدا کنه، خب خودش منفعت بزرگ رو برده از اینکه هدایت شده. خدا عرشبت نیازی به هدایت او نداره. و من ضل فانما یضل علیها، هر کس هم گمراه بشه این گمراهی بر ضد خودشه، یضل علیها یعنی علی نفسه، نفسهی، هر کس هم گم بشه، گم کنه مسیر رو، بر ضد خودش گم کرده. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، و هیچ بارکشی بار کس دیگری رو به دوش نمی کشه. هر کاری رو کسی تعهدی کرد و هر کسی کار زشتی انجام داد، این بار میشه برای خودش و کسی بار او رو نخواهد برد. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما تا وقتی که پیامبری بفرستیم کسی رو عذاب نمی کنیم. یعنی قاعده ماست این ما کننا معذبین دقیقا ساختاری شبیه جهد داره، اینه اون نیست ولی تقریبا شبیه اونه، و به اصطلاح اینجوریه که سنت ما این است، قاعده ما این است که تا پیش از فرستادن یک پیامبری و دعوت به حق کسی رو عذاب نکنیم. خب آیات بعدی آیات 18 و 19 هست. خدا می فرماید که من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. هر کس که زندگی عاجله یعنی زندگی دنیا رو بخواد، ما هر چرا که بخواهیم برای هر کس که بخواهیم در دنیا به تعجیل و به اصطلاح به جلو میندازیم، یعنی بهش میدیم، حالا اون چی که میخواد تو دنیا بهش میدیم. ولی نکته اینه، میگه عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید، هر چرا بخواهیم برای هر کس که بخواهیم. یعنی وعده نمیده اینجا که اگر کسی دنیا رو خواست حتما همون جور که خواسته بهش میرسه. تازه ما اگه بخوایم بهش میدیم، اگر بخوایم بهش میدیم، چون میگه ما هر چی رو برای هر کس بخوایم. خب هر چی یعنی که همه چی رو لزوما نمیدیم، هر کس یعنی باز به هر کسی لزوما نمیدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، بعد جهنم رو ما برای او قرار دادیم، عاقبت او قرار دادیم که در حالی که نکوهیده و عرصبت که رانده شده هست از درگاه ما در جهنم خواهد افتاد. خب اینجا نکته جذابش اینه، خدا وعده دنیا رو برای هر چقدرش رو که خواست، برای هر کس که خواست تضمین کرد، نگفت به همه دنیاشون رو هر چقدر خواستن بهشون میدم، اما جهنم رو برای دنیا طلب تضمین کرد، گفت به هر حال اگه کسی دنیا دنبال دنیا باشه فقط، او رو به جهنم میندازیم. این به جهنم میندازیم و دیگه با استثنا نگفت. بعد نکته جالب و بسیار بسیار جذاب آیه بعدی هست که درباره آخرت صحبت میکنه، میفرماید و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمن، اما هر کس آخرت را بخواهد و برای آن تلاش کند در حالی که مؤمن است، فاولائک کان سعیهم مشکورا، اینها سعی و تلاششون به اصطلاح مورد شکر خداوند واقع می شود. اینجا خدا برای همه آخرت، برای همه آخرت طلب ها این مزد را تضمین کرد، برخلاف دنیا که درباره دنیا برای همه دنیا طلب ها وصول به دنیا را اون هم در حدی که دوست دارن تضمین نکرد. گفت عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید، اما درباره آخرت گراها اینطور بود، گفت که هر کس آخرت را بخواهد و برای آن تلاش کند در حالی که به آن ایمان دارد، سعیش، سعی اونها مورد شکر خدا واقع میشه. تازه وقتی میگه مورد شکر خدا واقع میشه، به این معناست که ما بیش از استحقاقشون بهشون میدیم. پس نگاه کنید، کار ادبی یعنی اینها، نه یعنی که ما صرفا تحلیل مثلا نحوی بکنیم، تحلیل صرفی بکنیم، بگیم این کار ادبیه. الان این کاری که ما انجام دادیم مقایسه در واقع نحوه چینش کلمات و شکل وعده هایی که خدا داره میده، این هم دقیقاً یه کار ادبی محسوب میشه و کار ادبی دقیقی است و اتفاقاً این جور کارا به ما کمک میکنه که قرآن رو بهتر بفهمیم و بهتر بشناسیم. یعنی دقت‌های ظریف اینطوری در نحوه چینش کلمات و اون مدلول‌های دقیقی که از این چینش به دست میاد، این دقت در این مدلول‌ها به ما کمک میکنه در فهم دقیق‌تر. بعد خدا با وجود اینکه اینجوری بود درباره دنیا وعده نصف نیمه داد، اونم نه برای همه، اما در مورد آخرت وعده کامل داد و اونم برای همه، باز در ادامه می فرماید کلن نمد دو هاولا و هاولا من عطاء ربک. ما به هر دو گروه، چه اینا چه اونا، به هر حال از عطای پروردگار خودت کمک میکنیم. و ما کان عطاء ربک محظورا، و بخشش و عطای پروردگار تو ممنوع نیست. در هر حال حتی همون دنیا طلب ها رو هم به قدر خودشون چیزی بهشون میدیم، دست خالی دست خالی نمیمونن. در هر حال خب، آیات بعدی آیات 23 و 24 هست. خدا میفرماید که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، پروردگار تو اینجور حکم کرده که جز او کسی رو نپرستی و به پدر مادر هم نیکی کنی، احسان کنی. ببینید حداقل چیزی که الان اینجا هست و بالوالدین احسانن، احسانن مصدره که جانشین فعل خودش شده تا تأکید کنه. میتونست بگه و احسنو بالوالدین الا تعبدو الا ایاهو و مثلا تحسنو به والدیکم، ولی اینجوری نمیگه، میگه و بالوالدین احسانن، تا امر باشد به جای به اصطلاح فعل مضارع منصوب، و این فعل امر تاکیدش بیشتره و اثرگذارتره. بعد خدا میفرماید ان ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر یکی از این دو یا هر دوشون پیش تو به پیری رسیدن، پیری شدید، پیری که توان حرکت نداشته باشن یا بعضی کاراشون رو نتونن انجام بدن، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، هیچ بهشون اف نگی ها حتی، و بر سرشون فریاد نزن، و قل لهما قولا کریما، باشون خیلی ارزشمند و با کرامت صحبت کن، و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، از سر رحمت برای اون دوتا بال فروتنی به گستر، بالتو پهن کن برای پدر مادرت از سر رحمت، از سر مهربانی، و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بهشون بگو، دعاشون کن، اینجوری دعا کن، بگو خدایا همونطور که اینا منو در کودکی پرورش دادن به رحم، به ترحم، به شفقت، خدایا تو هم به این دو رحم کن، خدایا ببین اینا پیرن و ناتوان شدن، به ناتوانیشون رحم کن، بهشون سخت نگیر، هم دنیا در دنیا و هم در آخرت. بالاخره همچنان که اونا پدر مادر بودن، برای تو دعا کردن، از خدا برای تو آنچه را که باید گرفتن، تو هم دعاشون کن و برای خدا آنچه را که اونها لازم دارن از خدا برای پدر مادرت بخواه و خیر بخواه براشون. خب آیه بعدی، آیه شریفه سی و یک هست، می فرماید که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. خدا می فرماید که فرزندانتان را از ترس فقر نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما اونها رو و البته شما رو روزی میدیم. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن اونها خطای بسیار بزرگی است. خب این آیه رو من دوست دارم با آیه سوره انعام که حالا شمارش رو فراموش کردم، میفرمود که ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم مقایسه کنم. ببینید اونجا میگه که کودکانتان را، فرزندانتان را از فقر نکشید، ما به شما و ایشان روزی میدیم. اینجا میگه فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما به ایشان و شما روزی میدهیم. ببینید دو دلیل کشتن فرزندان دارد. پدر و مادر دو دلیل برای کشتن بچه‌هاشون داشتن قدیم. بعضیا دچار فقر حاضر بودن، یعنی همین الان گرفتار بودن و شکم خودشون هم نمیتونستن سیر کنن، بعد به خاطر همین بچه‌هاشون رو میکشتن. خدا به اونا میفرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق، از سر فقر، از سر بیچارگی و ناداری ببخشید بچه‌هاتون رو نکشید، ما هم به شما روزی میدیم هم به اونا. اما در این سوره خدا نمیگه که از سر فقر بچه‌هاتون رو نکشید. بعضیا به این دلیل بچه‌هاشون رو میکشتن که فکر میکردن الان اینا میتونن روزیشون رو بدن، ولی بزرگتر که میشن یا تعداد بچه‌ها که بیشتر میشه، اون موقع در اثر کثرت فرزندان اینا دچار فقر بعد از این میشن. اینجا چون پدر و مادر در این حالت فرزندان را مایه فقر خودشون محسوب میکنن، خدا اینجوری میگه، میگه نحن نرزق و هم و ایاکم، ما هم به اونها روزی میدیم هم به شما، چون شما از ترس فقر آینده میخواید بچه‌تون رو بکشید. چون مگه شما قرار روزی اینا رو بدید؟ روزی اینا رو ما میدیم، مگه روزی شما رو ما ندادیم؟ روزی شما رو ما دادیم، پس ما روزی اینها و البته روزی شما رو هم میپردازیم میدیم. خب این نکته مهمیه، یعنی خدا دقت کنید اونجا که فقر حاضر بود و پدر مادر پیش از فرزند داشتن هم فقیر بودن، میگه ما به شما و اونها روزی میدیم. اما اینجا که فقر را پدر مادر حاصل فرزند و وجود فرزند میدانند، میگه که نحن نرزق و هم و ایاکم، بعدم میگه، نمیگه من املاقن، میگه خشیت املاقن، یعنی از ترس فقر، از ترس فقر، نه به خاطر فقر حال، فقری که الان حاضر است و مسلط است و واقع شده نیست، این فقر، این فقر خیالی است، فقر از اون جنسه که خدا میگه که از شیطان و یعید و کمول فقر و یعمر و کم بالفحشا، شیطان شما رو به وعده فقر میده و به فحشا و کار زشت دعوت میکنه. کشتن فرزندان یکی از این کارهای زشت است که شیطان به وعده فقر که داره به کافر میده او رو ترغیب میکنه که برو بچه‌تو بکش، برو بچه‌تو سخت کن، برو به هر دلیلی، به هر شکلی. خب من دوست داشتم بازم همینطور که عرض کردم این تحلیل‌ها تحلیل‌های ادبیه، یعنی ما کار خاصی هنوز کار غیر ادبی نکردیم برای تفسیر این آیه، ما دقیقاً تحلیل ادبی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اونجا که حرف من اومد، اونجا فقر حاضر بود، به خاطر همین گفت من املاقن، و باز به همین دلیل اول کم گفت بعد ایاهم، اما اینجا خشیه آورده، یعنی فقر محتمل آینده است، نه حالا، الان از فقر الان فقط میترسن، فقر حاضر نیست. در نتیجه ضمناً اونها فرزندان را مایه این فقر محتمل میدانند، بنابراین خدا میگه که اولا بچه‌هاتون از ترس فقر نکشید، ثانیاً نه تنها بچه‌های شما مایه فقر شما نیستن، بلکه مایه افزایش روزی شما هم هستن. چرا؟ چون نحن نرزق و هم و ایاکم، ما به ایشان روزی میدیم و البته به شما هم روزی میدیم. خب آیه بعدی که انشاءالله بررسی میکنیم آیه شریفه 42 هست. خدا می‌فرماید که قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لبتغوا الى ذل عرش سبیلا. اگر همراه خدا آنگونه که کفار میگویند خدایانی بود، اگر خدایانی در خدایی با او شریک بودند، پس حتما این خدایان موهوم و خیالی باید برای مقابله با خدای صاحب عرش یک راهی پیدا می‌کردن، باید با خدا می‌جنگیدن. ببینید اساساً دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. اگر خدایی حقیقی قرار باشه دوتا بشه، حتماً این دو خدا باید با هم نزاع کنن بر سر به اصطلاح پادشاهی عالم. باید بالاخره بینشون نزاعی اتفاق بیفته، خصوصا اگر به جای دو خدا چند خدا وجود داشته باشه. خدا هم همینو میگه، میگه اگر واقعا همراه خدا اینجور که اینا میگن آلهه دیگری بود، خدایان دیگری بود، باید اینا عرشبت که برای مقابله با خدای ذل عرش دنبال یه بالاخره راه حلی میگشتن. ببینید آیه خیلی ظاهر واضح و روشنی داره و به نظر من نیازی به بیشتر از این توضیح نداره، اما اون چیزی که باعث شد من این آیه رو بخونم نحوه استدلال بود. استدلال بسیار بسیار واضح، روشن، اما دقیق و فنیه. و این نحوه استدلال رو ما باید از خدا یاد بگیریم. ببینید اینا چیزایی که ما وقتی مثلا میخوایم یک کار تربیتی بکنیم، وقتی میخوایم یک کار عقلی بکنیم، بالاخره نحوه استدلال کردن قرآن رو باید یاد بگیریم و تلاش کنیم که از این به اصطلاح استدلال ها، از نحوه استدلال های این چنینی تبعیت کنیم. بعد خدا میفرماید که و اذا قرأت القرآن، آیه 45، و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خدا کنه که ما در برابر قرآن از اظهار فضل دست برداریم. به خدا من هرچی احساس میکنم این دعا رو خیلی باید بکنیم ما. خدایا به ما توفیق بده ما اظهار فضل نکنیم در مقابل کتاب تو. فکر نکنیم حالا مثلا چه میدونم یک درجهی به دست اومد، یک کسی، یک استادی به ما گفت، چه میدونم یه چیزی شد، خلاصه یک تقی به توقی خورد، بالاخره یه رتبهی جا به جا شد، یه کسی یه چیزی گفت دنبال ما راه افتاد. مثلا ما فکر کنیم که مثلا آقا فرض کنید یه ده خرابم برای خود شهری شده، مثلا ما هم بالاخره سری تو سرا در آوردیم و نعوذ بالله میتونیم راجع به کتاب خدا هر جور دلمون خواست مطابق میل شخصیمون حکم کنیم. این کاری که بعضی از علمای بالاخره ادبیات و تفسیر در برابر قرآن کردن، و خدایا به ما توفیق بده که ما جز اون عده نباشیم، یعنی به میل خودمون آیات تو رو مطابق اون چه که دلمون میخواد یا مطابق فهم ناقص خودمون تفسیر نکنیم. ببینید یک چیزی در ادبیات مشهور شد به اسم مجاز اشتقاق. گفتن که مجازی داریم، به اصطلاح علاقه این مجاز، یعنی اینکه چیزی که ما رو از معنای حقیقی به معنای مطلوب میرسونه، این رو بهش میگن علاقه در مجاز. این علاقه یعنی رابطه کلام معنای اصلی و معنای مجازی رابطه اشتقاق هست، یعنی اینکه یک کلمه رو میگن، یک کلمه مشتق از اون ریشه رو اراده میکنن. بعد میگیم چطوری اینو میفهمیم؟ میگه که این رو با عقل میفهمیم. با عقل میفهمیم، حالا براتون میگم چجوری با عقل میفهمیم. مثلا الان اینجا میگن که خدا گفته حجابن مستورا، ولی منظورش بوده حجابن ساترا. آقا حجاب عقلا ما میدانیم که حجاب پوشاننده است، حجاب که پوشیده نمیشه، که معنا نداره که حجاب پوشیده باشد. اصلا حجاب رو خدا میذاره هر جایی، یا ما میذاریم برای اینکه یه چیزی رو بپوشونیم، نمیذاریم که خودش پنهان بمونه، که معنا نداره حجاب پوشیده. این استدلال آقایان است، من البته این حرف رو قبول ندارم، اما این نیست. آقا آیه واضحه، هیچ مجازی هم توش نیست. میگه که وقتی پیغمبر تو قرآن میخونی، ما بین تو و قرآن و کسانی که به آخرت ایمان نمیارن یه حجابی قرار میدیم. اما نکته جذاب این حجاب اینه که علاوه بر این که حجاب است و اینا نمیفهمنش، در این حال از وجود حجاب هم خبر ندارن. فکر میکنن گوش دارن، دارن میشنون. فکر میکنن چشم دارن، دارن میبینن. فکر میکنن قلبشون هنوز بازه، گوش و چشم قلبشون بازه و میفهمن و درک میکنن. اما در واقع خدا بسته، حجاب گذاشته. اما در این حال که حجاب گذاشته، اینا خبر ندارن، نمیفهمن. این به نظر من خیلی نکته مهمیه که علاوه بر این که نمیفهمن، نمیفهمن که نمیفهمن. و این معنای حجابن مستوراست. انه لقول رسول، انه انه لقرآن کریم. الحمدلله رب العالمین. بالاخره حافظه ما بعضی وقتا اینطوری میشه دیگه. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. بالاخره لا یمسه الا المطهرون. و این چیزیه که خدا در مواقع فراوانی به ما راجبش به اصطلاح هشدار میده. اینجور نیست که فقط تو اینجا خدا به این بیان گفته باشه. پس من میخواستم حالا خصوصا برای کسانی که وارد مباحث بلاغی میشن و این کتابای بلاغی رو میبینن بگم که این حجابن مستورا رو آقایون دارن بد معنا میکنن. اصلا نیاز نیست بگیم حجابن مستورا یعنی حجابن ساترا. حجابن مستورا یعنی حجابن مستورا، حجاب پوشیده و کاملا معنا میده و اتفاقا اینجوری معنا میده. ما مستورا رو اگر ساترا بگیم دو تا نکته اتفاق میفته. یک، معنا به هم میخوره. خب حجاب این که پوشاننده است که قطعا پوشاننده است، چه لزومی داره تاکید کنیم بگیم حجابن ساترا؟ خب حجاب اصلا ما حجاب میذاریم که بپوشونه دیگه. معنای حجاب ساتر بودن رو در خودش داره، چه نیازی به بیان هست اصلا؟ این یک. دو، این که ما باید به این سوال جواب بدیم که اگر خدا میخواست آقایان بلاغی، اگر خدا میخواست که بگه حجابن ساترا، خب میفرمود حجابن ساترا. چرا اصلا اینو تغییر، چه مزیت بلاغی در این هست که ساترا رو به مستورا تغییر بده، بعد ما از مستورا اراده ساترا بکنیم، ساترا بفهمیم اما خدا مستورا گفته باشه؟ خب اولا که این مجاز عقلی که شما میگید ممکنه عقل من نرسه، و تکلیف چیه این وسط؟ این چه جور علاقه و قرینه؟ یه علاقه باید یه چیزی باشه که قابل به اصطلاح قابل فهم باشه، قرینه‌ای براش وجود داشته باشه. آخه اینجا هیچ قرینه‌ای به این حرفی که شما میزنید نیست که. آخه بگذاریم. عرض شود که آیه بعدی که انشاءالله مرور میکنیم آیه 59 این سوره مبارکه هست. خداوند میفرماید که و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. آیات دو دست است. یه سری آیاتی که خدا خودش میفرسته، یه سری آیات که معجزه های اقتراحی، معجزه هایی که از پیامبران خدا خواستن و بعد اتفاق افتاد. پیغمبر میگه که چی؟ خداوند میفرماید ما رو هیچ چیزی منع نمیکنه از اینکه همچنان که بر پیامبران گذشته نشانه هایی فرستادیم، به پیغمبر آخر الزمان هم نشانه هایی اینطوری بدیم، مثلا عصا بدیم که اژدها بشه، شتر مثل شتر صالح شتر بیاریم بیرون از کوه یا هر چیز دیگه. اما این کارو نمی کنیم. چرا؟ هیچ چیز ما رو از این کار منع نکرده مگر اینکه اقوام گذشته، اقوام نخستین به این آیات کافر شدن و این آیات رو دروغ دانستند، تکذیب کردند. بعد خب این وسط وقتی آیه‌ای تکذیب میشه اتفاق بدی میفته. اگر این آیه اقتراحی باشه، یعنی کسی خواسته باشه بعدش تکذیب کنه، عذاب بر اون فرد لازم و قطعی میشه و دیگه قابل تأخیر نیست، چون خودش نشانه ای رو خواسته، بعد خدا اون نشانه رو براش آورده. اینجا وظیفه قطعی و فوری اون فرد اینه که به این نشانه اقتراحی که خواسته ایمان بیاره. اما در مقابل نشانهی که خدا خودش فرستاده، خدا فرصت بیشتری میده، حالا عذاب رو به تأخیر میندازه، بالاخره به این امید که اون آدم حرف حساب رو بپذیره. پس در مجازات های اقتراحی فرصت خیلی کمه و همونجا فرد وظیفه داره که بپذیره. خب اگر نپذیرفت چه میشه؟ عذاب میشه. خدا میگه ما برای اینکه جلوی عذاب گرفته بشه، این مجازات های اقتراحی رو به این ترتیب با این حجم نمیفرستیم و نمیپذیریم. خب آیه بعدی که با هم مرور میکنیم آیه شریف 73 هست. میفرماید که و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. خب عرض شود که این آیه هم آیه مهمیه. و اذن لاتخذوک خلیلا. یعنی مشکل کفار اینه که منافعشون با منافع مؤمنین یه جا جمع نمیشه، ولی اگر به اصطلاح چاپلوسی کنن پیش مؤمنین و مؤمنین هم حرفای اینا رو گوش بدن، دیگه خیلی منافاتی نمیبینن از اینکه با مؤمنین بسازن. الان اینجا همینو میگه خدا، میگه که و ان کادوا لیفتنونک که عن الذی اوحینا الیک. نزدیک بود که اینا تو رو از اون چیزی که ما به تو وحی کردیم، نسبت به اون چیزی که ما به تو وحی کردیم، به فتنه بندازن، گرفتار کنن، تو کافر بشی به بعضیش و اینا رو بذاری کنار. لتفتری علینا غیره، تا تو چیزی غیر اون که ما گفتیم به ما ببندی و تهمت بزنی. انگار قرار بود خود اینا میخواستن که با چاپلوسی قرآن رو تغییر بدن و یه چیز به اصطلاح بی یال و دم و اشکمی ازش بمونه، مثل اون چه که از به اصطلاح کتابای اونا مونده. و اگر تو اینو میپذیرفتی و اذن لاتخذوا که خلیلا، اگه تو این کارو بکنی، اجازه بدی که اینا افتراهای خودشون رو بزنن، تو رو به دوستی انتخاب میکنن. خب آقا ما نه دوستی اینا رو میخوایم، نه از حرف خدا برمیگردیم. ما حرف خدا رو فقط میپذیریم. هر کی خواست خوشش بیاد، هر کی خواست خوشش نیاد. خب عرض شود که آیه 81 که آیه روز ما هست، و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این درباره همه انبیا و اولیا صدق میکنه. میگه پیغمبر خدا میگه بگو حق آمد و باطل از میان رفت، و البته باطل از میان رفتنی است. این وعده اصولی و قطعی خداست که با اومدن پیغمبر باطل رفت و عرض شود که حق جایگزین شد. با رفتن امیرالمومنین به اصطلاح با آمدن، با ظهور امیرالمومنین، با امامت امیرالمومنین علیه السلام، حق آمد و باطل رفت. انشاءالله به ظهور مهدی فاطمه حق می آید و باطل می رود، چرا که باطل رفتنیست. آیه بعدی آیه 92 سوره است که درباره قرآن است. می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما از قرآن چیزی رو می فرستیم که برای مؤمنان شفا و رحمت است. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما درباره ظالمان جز به خسارتشون چیزی اضافه نمیکنه. خب اینم نکته ایست، مؤمن چون به قرآن عمل میکنه، قرآن براش میشه شفا و رحمت، مایه درمان بیماری هاست و مایه رحمته. اما برای کافر چرا خسارتش زیاد میشه؟ چون تا وقتی نبود تکلیفی نداشت، اما وقتی قرآن رو خدا فرستاد، بعد این مشرک، این کافر، این ظالم، باز دوباره به برخی از این آیات کافر شد و نپذیرفت. این نپذیرفتن مایه عذاب است، این نپذیرفتن مایه دردسر بعدی است، در دنیا و در آخرت گرفتار میشه. خب این خسارت دیگه. اگر نمیدونست قرآن چیه و به طور عادی از مثلا همین دستورات طبیعی معمول دین تبعیت میکرد، خدا اینو میفرستاد بهش. ولی حالا که به اصطلاح نیاز شد به اینکه دستورات جدیتری از قرآن رو اجرا کنه، اینجا دیگه دقیقا فرق مؤمن و کافر رعایت میشه و پیدا میشه. مؤمن دستورات خدا رو به کمال اجرا میکنه، همشو، هم به تمام هم به کمال. اما کافر در انجام دستورات خدا کوتاهی میکنه، خصوصا اونجایی که به منافعش آسیب برسه. خب هر شود که آیات بعدی که با هم مرور میکنیم، آیات 94 و 95 این سوره هست. خداوند میفرماید در آیه 94 که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. چیزی باعث منع مردم از ایمان، اون هم در زمانی که هدایت براشون رسید، نه هیچ چیز اینا رو منع نکرد از ایمان، مگر اینکه گفتن ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدای بشر رو به عنوان پیغمبر انتخاب کرد؟ خب ما اینجا باید اینو تحلیل کنیم، این آیه رو. چرا گفتن ابعث الله بشرا رسولا؟ آیا واقعا در دلشون این بود که اعتقاد داشتن خدا نمیتونه، پیغمبر نمیتونه بشر باشه، یا دلیلش چیز دیگه ای بود؟ به نظر میرسه دلیلش چیز دیگه ای بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش حسد بود. اینا براشون سخت بود که خدا چرا به ما نداد، ما که مثلا در این لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن بر مثلا بر یک مردی از این دو قریه بزرگ یعنی مکه و طائف نازل نشد؟ باید قرآن یا بر یکی از قریش می اومد یا بر یکی از ثقیف. مثلا چرا باید به یتیم عبدالله قرآن بیاد؟ برای یتیم عبدالله بیاد آخه؟ نعوذ بالله از این لفظ، من فقط کلام اینا رو گفتم. یعنی خدا داره ریشه یابی میکنه، میگه هر کی ایمان نیاورد، اولین دلیل و مهمترین دلیل ایمان نیاوردن همین بود که گفت مگه میشه بشر پیغمبر بشه؟ خب چرا نمیشه؟ چون من حسد دارم، نه چون واقعا نمیشه. بعد خدا میفهمد قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. بگو اگر در زمین یه ملائکه‌ای بودن که با اطمینان راه می‌رفتن، همونجوری که شما الان میرید، خب ما برای اونها یک ملکی رو به عنوان به اصطلاح فرستاده و پیامبر می‌فرستادیم. خب اینم هر دوتا شکل بیان، هم شکل بیان آیه قبل و هم این آیه رو ما تو سوره انعام هم داریم، ذیل آیات ابتدای سوره انعام، که به همین ترتیب خدا جوابشون رو میده با عبارتهای یه مقدار متفاوت البته. خب عرض شود که بعد از این میرسیم به سوره مبارکه کهف. خب سوره مبارکه کهف هم مکی است و هر شبت که حدود 110 آیه داره. اولین آیه که از این سوره با هم مرور میکنیم آیه 6 هست. خدا در سوره کهف میفرماید فلعلک باخعن نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. این به خاطر تأکید و به اصطلاح فهم دقیق تر بعضی از به اصطلاح نکات خدا جمله رو یه خورده جابجا کرده. اینجوریه ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث لعلک باخع نفسک علی آثارهم اسفا. یعنی اینجوریه میگه اگر به این حدیث به این کلام ایمان نیاورند شاید یا ظاهرن تو خودتو بر آثار اونها میکشی و خودتو از بین میبری، خودتو میکشی میخوری و این اثر تأسف بر آثار اینهاست. خب پس ان لم یؤمنو شرط لعلک باخعن نفسک علی آثارهم اسفن، این میشه جواب شرطش. به هر حال دقت بکنید که اجزای هر به اصطلاح اجزای هر جمله رو برای خودش در نظر بگیرید و به خاطر ترکیب اشتباه معنا براتون تو ذهنتون به اصطلاح اشکال پیدا نکنه و خراب نشه. خب آیه بعدی که ما با هم مرور میکنیم رسیدیم به اصطلاح رسیدیم به آیه 13 و ماجرای سوره و ماجرای اصحاب کهف. ما چقدر زمان داریم؟ خب یه 10 دقیقه ای وقت داریم. خدا میفرماید در آیه 13 که نحنو نقص علیک نبعهم بالحق انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. ما قصه اینا رو به حق برای تو میگیم. اینها یک جوانانی بودن که به پروردگارشون ایمان آوردن و ما بر هدایتشون افزودیم. خب پس اولین نکتهی که ایمان برای انسان میاره اینه که خدا در ازای ایمان اولیه ما هدایت ثانویه هم برای ما ایجاد میکنه. خدا اینجا هم همینو میگه، میگه و زدناهم هدا، ما به هدایت اینها افزودیم. خب این حاصل ایمان است. این دقیقا از اون بحثاییه که فقط از ایمان در میاد. یعنی افزایش هدایت فقط از ایمان در میاد، هیچ راه دیگری برای این اتفاق وجود نداره. آیه بعدی که ما با هم مرور میکنیم آیه 19 هم هست، میفهمد و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. ما اینجوری اینا رو بلند کردیم از خواب تا از خودشون بپرسن قال قائل منهم کم لبثتم. یکیشون پرسید آخه شما چقدر وقت اینجایی، چقدر خوابیدید، چقدر درنگ کردید؟ قالو لبثنا یوما او بعض یوم، شاید یه روز یا یه نصف روز، بیشتر که نخوابیدیم که. حالا خواب مگه چقدر میشه در حالی که اینا 300 سال خوابیده بودن؟ قالو ربکم اعلم به ما لبثتم. و یه دشون که مؤمن تر بودن گفتن بابا پروردگار شما بهتر میدونه که شما چقدر وقت اینجایید. الان وقت این بحثا نیست که حالا چقدر اینجا خوابیدیم چه اهمیتی داره. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها از کا تعامن. یکیتونو یکی از بین خودمونو با این پوله که داریم بفرستیم بره شهر، بره ببینه که به اصطلاح کدام غذای پاکتریه، هرچی پاکتر بهتر، یه غذایی بیاره که ما سیر بشیم. فلیعتکم برزق منهو، و از راه این پول یه غذایی برای شما باید بیاره اون کسی که میفرستینش. ولیتلطف، و باید تلطف کنه. تلطف کنه یعنی نازک راه بره، یه جوری راه بره که شک کسی برانگیخته نشه. ولا یشعرن بکم احدا، و حس هیچ کس رو نسبت به شما تحریک نکنه. لا یشعرن یعنی اینجا یه کاری نکنه که کسی شما رو حس کنه و شما رو پیدا کنه، باعث نشه که هیچ کس شما رو پیدا کنه و راز شما برای کسی آشکار بشه. خیلی خوب، پس این عبارت لا یشعرن بکم احدا هم میخواستم دقت بکنید، نگفت لا یشعرن نه، گفت لا یشعرن، و اینجا دو مفعولیه با بی البته، یعنی هیچ کس را نسبت به شما حساس نکنه و باعث نشه هیچ کس شما رو پیدا کنه و به اصطلاح آره هیچ جور نشه که متوجه بشن شما کی هستین. خب در آیه 20 خدا و 21 ببخشید، خدا وقتی میخواد بگه که ما اینا رو اینطوری بالاخره پیدا کردن و پیدا کردن بعد در موردشون اختلاف کردن، چون به محض اینکه اینا مردم اینا رو دیدن اینا دعا کردن خدا ما رو از دنیا ببر و همینطور شد، اما خدا راجع به کسانی که اینا رو پیدا کردن میگه اینا اختلاف کردن که چی کار کنیم باشون، میگه و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق، ما اینطوری به اصطلاح دیگران رو بر وجود اینها آگاه کردیم. اثره یعنی لغزش، یعنی جای پا، اثره یعنی پاش لغزید، اعثره یعنی کسی را لغزاند، و اینجا عثور به معنای یافتن و کشف است، چون از به اصطلاح آثار باستانی مثلا کسی میره پرده بر میداره و به اصطلاح پیداش میکنه، میگه ما اینطوری دیگران رو از وجود ایشان آگاه کردیم، مردم عادی رو، لیعلموا ان وعد الله حق، تا اونا بدونن و بفهمن که وعده خدا حق است، اگر کسی خدا وعده داده که اگه با من باشی درست میشه این اتفاق میفته حقه، و ان الساعه لا ریب فیها، و در قیامت هم هیچ شکی نیست، اذ یتنازعون بینهم امرهم، حالا کی اون وقتی اثرنا علیهم، اونا به اصطلاح دیگران رو از وجود اینا آگاه کردیم، اینا شروع کردن به اختلاف کردن در کار خودشون، فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، یه عده گفتن که بابا یه ساختمون رو سر اینا بسازید یه یاد بودی، یادمون بمونه که اینا کی بودن، ربهم اعلم بهم، ما چیکار داریم که اینا کیان، هی تحلیل میکنید دنبال این سرنوشت اینا میگردید اینا کی بودن چی شدن چرا اینطوری شدن، خدای اینا به اینا آگاه تر است و داناتر است، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کسانی که به کار اینا به اصطلاح غالب شده بودن و چیره بودن اینا بقیه رو کنار زدن گفتن نخیر، ما بالای قبر اینها بالای کاخ اینها یک مسجد میسازیم، تا به خاطر این مسجد هم و اینجا زیارتگاه مؤمنان باشد و همیشه این مسجد مردم رو به یاد خدا به اصطلاح دعوت کنه. آیه بعدی که بررسی میکنیم آیه 25 هست، میفرماید و لب فوفی کفهم ثلاثمائة سنین و ازداد و تسعا، میگه اینا در قارشون 300 سال به اصطلاح ماندن و 9 سال دیگه هم اضافه کردن. ظاهرا این اتفاقی که اینجا داره میفته به دلیل اختلاف سالهای شمسی و قمری هست، یعنی اختلاف 300 سال و بعد میگه 9 سال اضافه کردن، همین اینه که همین معلوم بشه که سال شمسی و قمریه دیگه، سال شمسی 300 سالش معادل 309 ساله، چون در متون متون قدیم عدد رو 309 سال نوشتن، خدا اما اینجوری نگفت، گفت 300 سال بعد 9 سال بهش اضافه کردن تا همین مطلب رو برای ما روشن کنه. و بعضی ها اینجور نتیجه گرفتن دیگه، نتیجه گرفتن که این 309 سال یعنی 309 سال قمری، در حالی که مثلا شمسیش حدود 300 سال میشه. خب ما دیگه به آخر فرصتمون رسیدیم، 9:58 دقیقه است دیگه. انشالله که خدا به ما توفیق بدهد و ما را از برکات این ماه محروم نفرماید. پروردگارا ما به تو پناه میبریم از اینکه این شب ما به پایان برسه یا ماه رمضان بگذره اما ما رو نبخشیده باشی. واغفر لنا تلک الذنوب العظام فانها لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.